برای اون گوشت هایی که از لذت حرام، از خوشی حرام رویده، با حزن و اندوه آب کنی. انقدر قصه دوری از خدا، قصه تخلفات، قصه زمینگیری، قصه نافرمانی وجود انسان رو بگیره که واقعا همه گوشت های حرام آب بشه، دوباره از نو گوشت حلال برویه. اینا مراتب توبه است که باید انسان طی بکنه. اینم یک قدم در سلوک الالله هست که انسان باید مراقبش باشه. محاسبه و بعد محاسبه هم توبه. یکی هم عرض کردم در محاسبه شکرم تو روایت آمده که اگر انسان با محاسبه رسید به نعمه الهی شاکر نعمت ها باشه. این هم یه خاصیت دیگر مصاحبه است. محاسبه است که از این بگذاریم که محاسبه بعد به توبه و شکر ختم بشه. اگر ذنبی بوده انسان توبه کنه، اگر نعمتی بوده او را از خدا بدونه و شاکر خدای متعال باشه، خودش رو این وسط هیچ کاره بدونه در نعمت، گناه رو به خودش نسبت بده، لذا استغفار کنه، نعمت رو به خدای متعال نسبت بده و از خدای متعال ببینه و شاکر باشه. اینا خاصیت محاسبه است. حالا از این مرحله بگذریم، من چند نکته دیگه هم سریعا عرض بکنم. بعد از این مراحل انسان گام‌های بعدی رو باید برداره. یه سلسله دستورالعمل‌هایی دادن، من به طور اشاره میگم، فقط سریع میگذرم. اعتدال در چند چیز: اعتدال در گفتن، خوابیدن، خوردن، این سه اعتدال، و دوام در ذکر، و اعتدال در معاشرت. چهار تا اعتدال. که انسان تا گرسنه نشده نخوره، قبل از اینم که سیر بشه دست بردار. این اعتدال در خوردنه. اعتدال بیشتر اینه که روزی دو وعده بیشتر نخوره، که جزء مستحبات خوردن است. اعتدال بیشتر اینه که از خوردن به اصطلاح تنقلات پرهیز کنه، جز اون چیزهایی که لوازم تقویت بدن و نیاز بدن هست، اونهایی که برای تنقلات و تفریح خورده میشه ازش اجتناب کنه. حالا بالاترش اینه که کم کم انسان برای لذت نخوره و امثال اینا، اونا مراحل بعدی است. اعتدال در خوردن اولش اینه که انسان تا گرسنه نشده نخوره، قبل از سیری دست بکشه، بعد در تعداد خوردن اجتناب کنه، در نوع خوردن اجتناب کنه، از تنقلات بپرهیزه، در رأسش هم اینه که از حرام خوری بپرهیزه، مواظب باشه حرام و مشتبه نخوره، به هیچ قیمت حرام و مشتبه از این گلو پایین نره، که حرام و مشتبه تبدیل به نور عبادت نمیشه. یعنی شما میخواید این رو تبدیل کنید به عبادت، این قابل نیست. غذای حرامی که تو دل انسانه، انسان دلش میخواد نماز شب بخونه، ولی با چه توانی میخواد نماز شب بخونه؟ با توانی که از حرام آمده. این توان رو اراده شما نمیتونه تبدیل کنه به نماز. مشغول نمازم بشه، تو نماز مزاحمت، مانع توجه در نماز میشه، یا نمیذاره بیدار بشی، یا اگه بیدار شی جلوی توجهتو میگیره. حرام و مشتبه مطلقا انسان نخوره، معتدل بخوره، روزه های واجب رو حتما بگیره، روزه های مستحبی رو هم حداقل ماهی سه روز رو خیلی روش تاکید کردن که فضائل بسیار تو روایات براش آمده. برای روزه سه روز در ماه، پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه اول دهه دوم، در دهه وسط ماه چهارشنبه اول، این سه روز استحباب فراوانی داره و کسی که این سه روز رو روزه بگیره گویا همه ماه رو روزه بوده. فضیلت روزه همه ماه رو خدای متعال تفضلن به او عطا میکنه، به خصوص در ماه رجب و شعبان که در پیشه، که دیگه خیلی فضیلت براش نقل شده. اینا اعتدال در خوردن هست، که در خوردن انسان معتدل باشه و زیاده روی در خوراک مانع توجهات باطنی و معنوی انسان هست. سنگینی میاره، خواب زیاد میاره، کدورت در عبادت میاره، کدورت در فکر و فهم میاره، بیش از حد نیاز بخوری که به تعبیر حضرت حماقت و بلاهت میاره، که در اون روایت عنوان بصری از حضرت فرمود لا تأکل مالا تشتهی فإنه یورث الحماقت والبلح، حماقت و بلح میاره، انسان ابله میشه. بنابراین این قواعد خوردن، و به خصوص ذکر الله موقع خوردن، توجه به خدای متعال، خود رو مهمان خدای متعال دیدن، بر سر سفره خدای متعال مهمان دانستن، اینا قواعد اجمالی خوردنه. و بعد در خواب هم اعتدال در خواب، نه اونقدر انسان به خودش فشار بیاوره که رنجور بشه، نه اون که هرچی دلش میخواد بخوابه، یک اعتدال در خواب رعایت کنه، به خصوص توجه به وقت خواب داشته باشه، اون وقتی که گفتن آدم بخوابه. فرمودن خواب قیلوله انسان بره دیگه، فرمودن خواب سر شب انسان خواب سر شب رو رعایت کنه. در روایت داره معصومین یادم شاد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقشور از امام صادق ارواح نافدا دقیقا یادم نیست دیگه وقتی نماز عشاشون رو میخوندن با کسی حرف نمیزدن، چون میدونید صدر اسلام بین مغرب و عشا کمی فاصله میانداختن، نماز عشا رو که میخوندن دیگه با کسی حرف نمیزدن، میرفتن به بستر خواب. این وقت خواب رو انسان رعایت کنه. به آدم گفتن این وقت بخواب، خدایی که نظام خلقت رو آفریده به ما میفرماید این وقت بخوابید و این خواب مفیده، خیلی هم برکات داره. اون وقتی که گفتن انسان بخوابه به اندازه هم بخوابه، بیش از حد نخوابه، خودش رو عادت نده. کسی که در شب بیدار نبوده در روز نخوابه، هم شب خواب هم روز خواب چه معنی میده؟ یه عمر کوتاه به انسان دادن. آدم من که امثال بنده بیدارم که هستیم خوابی، بعد اون وقت همش آدم بخوابه، این معنی نداره. در اعتدال در خواب و البته نفس رو هم اگر انسان تمرین بده عادت میکنه، به خصوص اگر پرخوری نکنه اعتدال در خواب هم براش مقدور میشه. اینم اعتدال در خواب که خلاصه نه بدن رو رنجور کنه، نه هر وقت دلش خواست هوس کرد به خودش اجازه خواب بده. البته میدونید بدن آدم هم اینجوری اگه عادتش بدی 12 ساعت هم میخوابه، ولی واقعا 12 ساعت خواب نیاز طبیعی نوع انسان ها نیست. استثناها رو بگذاریم، طبیعت انسان ها درش موثره، یه نسخه کلی هم نمیشه بدی. نوع کار انسان ها درش موثره، یه فصل شدت کاره، نسخه کلی نمیشه بدی 6 ساعت 5 ساعت 4 ساعت. معیارش اینه انسان یه کاری نکنه که هرچی دلش میخواد بخوابه، به اندازه‌ای که نیاز بدنشه. اینم خود انسان مراقبت کنه میفهمه که چه مقدار از خوابش بزنه توان کار ازش گرفته میشه، چه مقدارش هوسه، هوساشو کم کنه از خواب خودش. اعتدال در خواب، اعتدال در معاشرت. سلام علیکم و رحمت الله. اعتدال در معاشرت هم معناش اینه نه از مردم ببره، نه معاشرتی داشته باشه که منتهی به حرام بشه، وقتش تلف بشه، از عبادات بمونه. خب پیداست آدم اگه تا ساعت 1:30 شب نشست گرده کرد خندید، خب این دیگه نمیتونه عبادت کنه. آدم با تخیل که نمیتونه به جایی برسه. خب انسان یه توانی داره، این توان وقتی با دیگران خرج کردی تش چیزی نمیمونه، برای خدا میمونه. وقتی این انرژی انسان خرج معاشرت با دیگران کرد، معاشرتش با خدا کم میشه. بنابراین صله رحم واجب، عیادت مؤمنین و دیدار مؤمنین واجب، ولی همش تو چارچوب فقه. مجلس معصیت نره، مجلس لهو و لعب شرکت نکنه، معاشرت های غفلت انگیز نداشته باشه، تو معاشرت های حلال و مستحبم مواظب باشه که این معاشرت ها خلوت باطنیشو به هم نزنه. اینم اعتدال در معاشرته که معاشرت حداقل باید مباح باشه. معاشرت مکروه و حرام و اینا و مشتبه هیچ، اونا که مطلقاً باید تعطیل شه. در معاشرت مباح هم اعتدال بره رو حد معاشرت های مستحب. اونجایی که صله رحمه به عنوان صله رحم، اونجایی که دیدار مؤمنه تظاهر مؤمنین به عنوان دیدار مؤمن، نه به عنوان مجلس خوشگذرانی شرکت کنه. نیتش رو خدایی کنه تو معاشرت و سعیم کنه تو این معاشرت، این معاشرت ها خلوت و انس باطنیش رو ازش سلب نکنه. این هم سوم. و اما عرض کنم اعتدال در گفتار هم به این هست که انسان تا یقین نکرده چیزی مباهه نگه، این حد اقلشه. تا یقین به حلیت حرف زدن نداره نگه، احتمال میده سر از غیبت در بیاره نگه، احتمال میده این مسئلهی که میخواد جواب بده غیر این باشه نگه، احتمال میده سر از عرض کنم اقراء به جهل و امثال اینها باشه نگه، تا یقین نکرده حلاله نگه، این حد اقلشه. یه قدم برید جلوتر، حرف جز مستحب نگه. بی خودی آدم برای چی حرف بزنه؟ البته وقتی انسان یه مدت تمرین کرد همین جوری میشه، تعجب میکنه از اینکه دیگران پرگویی میکنن، ولی وقتی یه خورده لودگی کرد نمیتونه جلو خودشو بگیره دیگه، تو همه امور میخواد اظهار نظر کنه. تو من گاهی خودم رو تجربه کردم، نفس اینجوریه، تو هر چی میگن دلش میخواد اظهار نظر کنه. به خصوص این رو برای مسنترها خیلی تأکید کردن که مواظب باشه انسان کم حرف بزنه، جز حرف مباح نزنه، و در حرف مباح هم سعی کنه جز مفید یا برای دنیا و یا برای آخرت حرف دیگری نزنه. این اعتدال در حرف زدنه. تا به جایی برسه که جز خیر نگه که روایت دارد، یا خیر بگو یا ساکت باش. روایت به تعبیر لطیفی داره، میفرماید که کسی که ساکت مؤمن مادامی که ساکته براش ثواب می‌نویسن، سکوتش ثواب داره. وقتی شروع کرد حرف زدن دیگه معلوم نیست، اگه حرف حسابی میزنه ثواب براش می‌نویسن، حرف ناحساب بزنه دیگه ثواب نداره، یا ثواب ندارد یا عقاب دارد. بنابراین چه کار داره آدم حرف بزنه؟ سکوت میکنه. مادامی که ساکتی خدا بهت وعده عبادت داد. لذا در روایات داره از سمت یورسل حکمت، سکوت حکمت به دنبالش میاره. انسان اگه میخواد حکیم بشه باید سمت داشته باشه. لذا روایت داره که اگر کسی در بنی اسرائیل میخواست جزء عباد بشه، اول بهش دستور میدادن 10 سال یا بیشتر فقط سمت داشته باشه، سکوت، حرف نزن. واجب که نیست که، تا یقین نکرده این حرف مفیده نگه چیز لزومی داره. نترسه، هیچی هم فوت نمیشه، مطمئن باشید. گاهی شیطان انسان رو وسوسه میکنه، میگه نکنه اگر نگی، نه تا یقین نکردی مباحه و تا یقین نکردی مفیده نگو، هیچی هم توش ضرر در نمیاد. این همش تهدیدای بی خود شیطانه، اعتدال در حرف زدن. حرف تا یقین نکردی مثبت نزن. هر وقت یقین کردی این حرف اثر دنیایی داره یا اثر اخروی داره، مستحبه برای خداست بگو. اینم اعتدال در گفتن، که اگر اعتدال در گفتن نشود، اون وقت زیاده روی هزاران گناه به دنبالش میاد که میدانید. لذا تو روایت داره آمد محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از که آمد نصیحت کنید. حضرت فرمودن زبونتو حفظ کن. قانع نشون، گفت آمد نصیحت کنید، زبونتو حفظ کن. میدونید مثل اینکه آدم بره پیش طبیب حاذق حاذق، بیماره، بهش یه داروی ساده میده، میگه من دارو میخوام. بابا این حاذقه میدونه بیماری تو اینه، دیگه پرچونگی نداره که. پیغمبر خدا خب طبیب، نسخه تو رو بلد، اگه توی اهم از او چیز دیگه ای برات بود او رو بد میگفت، مشکل تو پرچونگیته. آمد به حضرت، حضرت عرض کرد اوسنی. حضرت فرمودن احفظ لسانه، 3 بار تکرار شد اوسنی. حضرت فرمودن احفظ لسانه. آخر کار حضرت فرمودن که مگر مردم رو جز محصول زبانشون چیزی دیگه ای تو جهنم میفرسته؟ محصول زبان. خود سکوت از عبادات. و البته سختم است، به قول یکی از بزرگان فرموده بود گاهی آدم جیگرش از گلوش میخواد بیاد بیرون که غیبت نکنه. واقعا هم همینطوره، خواد یه غیبت نکنه. البته یه مدت که آدم تمرین کرد بعد دیگه از حرف زدن متنفر میشه، واقعا خوشش نمیاد حرف بزنه، مبدأ میلش رو خدای متعال به تعبیر بزرگان عوض میکنه. اینم در باب اعتدال در گفتار. اما در باب ذکر، یکی دیگه از چیزها ذکره. در ذکر بعکسه، در ذکر اکثار لازمه، کثرت ذکر الله که در اون روایت نورانی هست امام صادق فرمودن که خدای متعال برای عبادات حد قرار داده، حج یه باره، روزه یه ماه در ساله، جز برای ذکر که هیچ حدی قرار نداده و به کم هم قانع نشده. فرموده و ذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کثیر داشته باشید. بعد فرمودن پدرم دائم زبانش به کامش چسبیده بود، در کوچه، در سر سفره با کسی حرف میزد دائم مشغول ذکر بود و لا اله الا الله میگفت. دوام در ذکر، که البته ذکر زبانی داریم و ذکر قلبی. ذکر قلبی اهم از ذکر زبانی است، ولی اینم عرض بکنم گاهی شیطان سر آدم رو کلا میگذاره. ذکر زبانی مقدمه ذکر قلبی است، برای اینکه آدم به ذکر قلبی نرسه هی میگه این که مهم نیست. نه درسته این مهم نیست، ولی همین غیر مهم، همین البته مهم است، اهم نیست، همین مهم باید باشه تا به اون ذکر اهم برسی. انسان از دوام ذکر لفظی به ذکر قلبی میرسه. وجعل لسانی به ذکرک لهجن و قلبی به حبک متیما، ذلت قلب، خضوع قلب، خشوع قلب به دنبال ذکر لسانه. اگه لهجه انسان لهجه ذکر بود، کامش به ذکر برداشته شد، طبیعیه که وجعل قلبی به حبک متیما. نمیشه انسان به خضوع قلبی برسه بدون ذکر لسانی. لذا آدم نمیشه بگی من به جای اینکه نماز بخونم ذکر باطنی دارم، نمیشه، همینا رو بعد بگی. عنایت فرمودین همین اذکار ظاهری صلوات داره، تو اذکارم همش فضیلت داره، چند تا ذکر خیلی فضیلت داره. یکی ذکر توحیده، دیگه عرضم رو جمع کنم، یکی ذکر توحیده لا اله الا الله که خیلی براش فضیلت. تو روایات دارد که همینقدر که این کسی اهل این ذکر باشه بهشتی است. حالا روایتش در کتب روایی آمده فرا خود ذکر لا اله الا الله فضائل فراوانی داره. یکی هم ذکر صلواته که جزو افضل اذکار،
الله
که روایات در فضیلتش خیلی زیاد اومده، یه روایت خیلی مهم اومده که حضرت فرمودن اگر کسی صلوات بفرسته خدای متعال در هزار صف ملائکه بر او صلوات میفرسته، بعد به احترام خدای متعال همه خلایق بر او صلوات میفرستن. حضرت فرمود کسی که در این ثواب بزرگ رغبت نکنه ما از او بیزاریم. خیلی حرف عجیبیه، یعنی اینقدر بی تفاوت باشه. در هر صورت صلوات توحید و عرض کنم استغفار که از جزء اذکار مهمه که خیلی برای ثواب ذکر شده، اون وقت جامع این اذکار اینه، این ذکر یونسیه است. البته بعد از صلوات، که بعد از صلوات این ذکر یونسیه، برای انسان بگه که ذکر یونسیه جامع سه ذکره: توحید، تسبیح و اقرار، یعنی استغفار، یعنی هم توبه توشه، هم تسبیح حق توشه، که هم توحید توشه، که حالا که لا اله الا انت اقرار به توحید خدای جز تو معبودی نیست، کسی نیست که ما او کسی نبود که ما او رو بپرستیم، هر چه ما کردیم رو به غیر آوردیم اشتباه بود، سبحانک تو هم منزهی، گناه و گردن تو نمیذارم که بگم اگه تو میخواستی من گناه نمیکردم، نه تو خواسته ای من نخواستم، جز تو کسی لایق نبود، من اشتباه کردم، گناهم گردن من، اون وقت انی کنتم من الظالمین اقرار. اگه سیاهی است، اگه ظلمتی است، از خودم هست که بر خودم هست. این سه ذکر مجموعش به اضافه صلوات که در قرآن می‌فرماید که فاستجبنا له و نجیناه من الغم، کسی که این ذکر رو بگه نجات از غم و غصه پیدا میکنه. و کذالک ننجی المؤمنین، اینم عرض بکنم که بعضی از بزرگان فرمودن لطیفه خوبی است، فرمودن این ظلمتی که حضرت یوسف بهش، حضرت یونس بهش گرفتار شده بود، ظلمت شکم ماهی به حسد ظاهر بود. اصل ظلمت دوری از خداست. احساس کرد در ظلمات بعد افتاده، فنادا فی الظلمات. البته ظلمات شکم ماهی هم بوده، شکم ماهی، دریا، ولی فنادا فی الظلمات ظلمت ناشی از بعده، چون الله نور السماوات و الارض، دوری از خدا ظلمته. فنادا فی الظلمات فاستجبنا له و نجینا. لذا گفتن هر وقت انسان احساس کدورت باطنی و ظلمت باطنی میکنه به این دل بشه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که این زمینه نجات از کدورت باطنی است. ظلمت های باطنی انسان رو، حجاب های ظلمانی رو برمیداره، به خصوص اگر این ذکر در خلوت و در حال سجده باشه، که انسان خوبه در هر شبانه روز لااقل یک سجده طولانی داشته باشه و مترنم به صلوات و این ذکر باشه با هم دیگه، صلوات و ذکر، که این ذکر یونسیه جامع سه ذکره. خب من دیگه عرایزم رو جمع بکنم، ان شاء الله خدای متعال مجلسمون رو مرضی امام زمان ارواح نافدا قرار بده.